ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری مصر یک روز دیگر تمدید شد. فرانسه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار کند خواند. و عضو مجلس خبرگان رهبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را جاده صافبن جهنم توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری‌ها در پایان دومین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این انتخابات یک روز دیگر تمدید شد. خبرگزاری‌ها میزان مشارکت مردم را در دو روز گذشته کمتر از حد انتظار گزارش کردند، اگرچه رسانه‌های دولتی مصر از صف‌های طولانی در حوزه‌های رأی‌گیری گزارش دادند. نزدیک به 54 میلیون نفر در مصر دارای حق رأی هستند. دولت مصر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده و مدت زمان اخذ رأی را نیز تمدید کرده است. ژنرال عبدالفتاح سیسی و همدین صباحی، سیاستمدار چپگرای این کشور، دو نامزد این انتخابات هستند و انتظار می‌رود که ژنرال سیسی پیروز شود. اخوان المسلمین و گروه موسوم به جوانان انقلابی انتخابات را تحریم کردند. یک رشته انفجارها در بغداد روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. بیشترین تعداد در انفجاری انتحاری در مقابل یک مسجد شیعیان در مرکز بغداد کشته شدند. درگیری‌ها میان شبه نظامیان هوادار روسیه با نیروهای امنیتی اوکراین در شهر دونسک در شرق اوکراین ادامه دارد. رهبران جمهوری خودخوانده دونسک از تلفات بسیار میان نیروهای خودشان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در کیف، نیروهای امنیتی تلفاتی نداشتند. مسکو بار دیگر خواستار پایان فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین شده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
ولادیسلاو سلیزنیوف، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی، اعلام کرد گروهی از شبه نظامیان که پیشتر چند توپ متعلق به ارتش اوکراین را تصاحب کرده بودند، در یکی از محله‌های اسلاویانسک به منظور تخریب وجهه نیروهای امنیتی اوکراین علیه غیر نظامیان آتش گشودند. تعداد قربانیان مخابره نشده، اما بر اساس بیانیه شورای شهر دونیتسک، در دو روز گذشته 38 شورشی و دو غیر نظامی در این شهر کشته شدند. این در حالی است که الکسی دمیتراشکوفسکی، نماینده ستاد عملیات ضد تروریستی، تعداد کشته شدگان میان شورشیان را حدود 200 اعلام کرد. الکساندر بارادای که خود را نخست وزیر جمهوری دونیتسک مینامد، از کشته شدن بیش از 100 شورشی و غیر نظامی خبر داد. آرسن نواکوف وزیر کشور میگوید در دو روز گذشته نیروهای امنیتی تلفاتی نداشتند. سه‌شنبه ویتالی یرم، معاون نخست وزیر اوکراین در امور امنیتی، بر مصمم بودن کیف برای ادامه عملیات نظامی تاکید کرد و گفت:
Сейчас дня выборів 25 травня у нас активна фаза антитерористичної операції не проводилася. Зараз вона
عملیات ضد تروریستی بعد از روز انتخابات از سر گرفته شد و نتایج آن را مشاهده می‌کنید. تا زمانی که هیچ تروریستی در خاک اوکراین باقی نماند، به این عملیات ادامه خواهیم داد. نمیتوان برای این عملیات بازه زمانی تعیین کرد، زیرا عوامل بسیاری بر روند آن تأثیر میگذارد.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی به نخست وزیر ایتالیا بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی در شرق اوکراین تاکید کرد. شنبه گذشته در جریان درگیری میان نیروهای هوادار روسیه و واحدهای دولتی در سلاویانسک، آندری رچیلی، خبرنگار ایتالیایی، و آندری میرونوف، مترجم روسیوی، کشته شدند. سه‌شنبه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز خواستار توقف درگیری‌ها در اوکراین شد. این میان آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، تی مصاحبه با رادیوی روسیه اکو موسکو، خواستار نقش سازنده روسیه در کاهش تنش‌ها در اوکراین شد و گفت: هرچند موسکو برخی از نیروهای خود را از مناطق مرزی با اوکراین فراخوانده، اما حضور نظامیان همچنان غیر عادی است. او افزود: ناتو باور ندارد که ارتش روسیه به منظور رزمایش در مرز با اوکراین مستقر شده. سه‌شنبه مرزبانی اوکراین اعلام کرد شب گذشته چند کامیون حاوی شبه نظامیان مسلح و بار سلاح با نقض مرز از روسیه به اوکراین وارد شدند. درگیری با نیروهای مرزبانی به کشته شدن یک شبه نظامی انجامید. همچنین چند خودرو حاوی کالاشنیکوف و مواد منفجر فجیره ضبط شد، اما سایر ماشین ها توانستند به مسیر خود در خاک اوکراین ادامه دهند. استانیسلاو بیلکوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که به رغم اظهارات مصالحه جویانه روسیه، سیاست خصمانه این کشور پیرامون اوکراین تغییر نخواهد کرد.
Цель Владимира Путина – это все-таки обеспечить федерализацию Украины и контроль над значительной частью ее территории. Вот не конечно.
هدف ولادیمیر پوتین تضمین فدراتیو شدن اوکراین به منظور کنترل بخش‌های بزرگی از این کشور است. هدف دیگر جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو است. هدف قایی تحریک بی‌ثباتی و نارضایتی در این کشور است تا سرانجام بار دیگر نیروهای دست نشانده مسکو به حکومت برسند. روشن است که کرملین به تلاش‌های خود برای دستیابی به این اهداف ادامه خواهد داد. البته می‌بینیم این سیاست با مقاومت مردم اوکراین روبرو شده.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، سه‌شنبه مذاکره کیف با مسکو را تنها به حضور میانجیگران بین‌المللی امکان پذیر دانست. هم‌اکنون مسکو، کیف و بروکسل در تلاشند اختلاف‌های گازی میان دو کشور را حل کنند. پس از سرنگونی رژیم ویکتور یانوکوویچ، روسیه قیمت گاز برای اوکراین را 80% افزایش داد. اما سه‌شنبه الکساندر میلر، رئیس گازپروم، به خبرنگاران گفت کیف قبول کرد بخش از بدهی‌های خود را پرداخت کند و در عوض مسکو قیمت گاز برای کشور مورد بازبینی قرار خواهد داد. اوکراین به روسیه هشدار داد به دلیل فشارهای گازی به دادگاه بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
فرانسه می گوید همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار کند پیش می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه بر این نکته تأکید کرد که ایران به توافق موقت هسته ی ژنو پایبند است، اما افزود که با این حال به رغم تلاش‌های بسیار آژانس، همکاری ایران با این سازمان برای شفاف‌سازی ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ایش با کندی بسیار پیش می‌رود. او هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در این مورد به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. در همین حال مذاکرات دو روزه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در استانبول روز سه‌شنبه به پایان رسید. مذاکراتی که به گفته آقای ظریف با هدف بررسی راهکارهای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، این مذاکرات را مفید توصیف کردند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، مذاکرات دو روزه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون را مفید توصیف کردند. به گفته این دو مقام، در دیدار دو روزه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در استانبول، رایزنی‌های طولانی اما مفید صورت گرفته که محور آن بررسی راهکارهای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای بوده است. این مذاکرات دو جانبه بدون حضور نمایندگان 5+1 و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه صورت گرفت. محمد جواد ظریف در بدو ورود به استانبول اعلام کرد که این نشست جزئی از نشست 5+1 محسوب نمی شود. همزمان با مذاکرات خانم اشتون و آقای ظریف، یک نشست جداگانه هم درباره مباحث فنی و کارشناسی در استانبول در جریان بود. نشستی با ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران، و استفان کلمنت، دستیار ارشد کاترین اشتون. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف این مذاکرات را غیر رسمی و با هدف بررسی روش‌های پیش رو توصیف کرده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از توافقاتی در این مذاکرات دو روزه خبر داد. او گفت قرار است همزمان با نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مذاکراتی در سطح کارشناسی در وین انجام شود. آقای ظریف همچنین از آمادگی ایران برای پیگیری دقیق و جدی امور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که طرف مقابل هم با واقع‌بینی و جدیت وارد مذاکرات آتی شود. دور قبلی مذاکرات ایران با نمایندگان 5+1 با محوریت نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای برگزار شد و طرفین همکنون در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای هستند. مذاکراتی که قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را جاده صاف کن جهنم توصیف کرده است. احمد خاتمی دوشنبه شب در تهران به مناسبت عید مبعث بدون نام بردن از حسن روحانی گفته است حرفی نزنید که اهل گناه جریحه دار شوند، زیرا قرار است زیرا قرار نیست با زور کسی را به بهشت ببریم، اما می‌خواهیم قانون خدا را اجرا کنیم. احمد خاتمی خواستار مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی، کنسرت‌های آنچنانی و برنامه‌ریزی دشمن در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی برای دین‌زدایی شده است. در خبر دیگر و به گزارش سایت مجذوبان نور، 35 تن از دراویش گنابادی ساکن استان فارس با احکام شعبه اول دادگاه عمومی کوار از 4 تا 1 سال زندان و پرداخت دیه محکوم شدند. بنابر این گزارش، این درویشان به مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی متهم شده بودند و 113 نفر از پرسنل بسیج و روحانیون استان فارس از آنها شکایت کرده بودند. متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده پیش از این در دادگاه انقلاب شیراز به تبعید مادام العمر محکوم شده بودند. این احکام در پی درگیری در شهریور سال 1390 در شهر کوار صادر شده است. و روزنامه فاینانشل تایمز با انجام یک بررسی درباره یافته‌های یک کتاب پرفروش درباره نابرابری فزاینده ثروت نتیجه گرفته است که این کتاب پرفروش حاوی یک سری اشتباه است که یافته‌های نویسنده را دچار مشکل می‌کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
روزنامه فاینانشل تایمز با انجام یک بررسی درباره یافته‌های کتاب سرمایه در سده 21 که درباره نابرابری فزاینده ثروت نوشته شده نتیجه گرفته که این کتاب حاوی اشتباهاتی است که یافته‌های نویسنده را دچار مشکل کرده است. کتاب 700 صفحه‌ای توماس پیکتی فرانسوی که مدتی در فهرست پرفروش‌ترین‌ها قرار داشت در سال جاری میلادی منتشر شد. این کتاب در اندک زمانی اقبال فراوانی در میان خوانندگان پیدا کرد و در ماه مه در صدر فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز جای گرفت. پیکتی نویسنده کتاب با هدف تبلیغ کتاب خود یک رشته سفرهای دور دنیا را آغاز کرد، با مقامات رسمی دولت‌ها ملاقات‌هایی داشت و ستایش اقتصاددانان برجسته جهان را جلب کرد. یافته‌های پیکتی نشان می‌دهد که نابرابری‌ها در میزان ثروت در حال بازگشت به سطوح پیش از جنگ جهانی اول است. فاینانشال تایمز در گزارش خود می‌نویسد بررسی‌های این روزنامه حاکی از نادرستی نتیجه‌گیری پیکتی است و دلایل اندکی دال بر فرضیه افزایش کل سهم ثروت در میان تعداد کمی از توانگران جهان وجود دارد. پیکتی در پاسخ به فاینانشال تایمز گفته است هیچ شکی ندارد که داده‌های تاریخی مورد استناد او می‌تواند بهتر از این باشد و در آینده نیز چنین خواهد شد، اما برای او مایه تعجب خواهد بود اگر بهبود این منابع تاریخی تأثیر چندانی بر روی هر کدام از نتیجه‌گیری‌های کلی مطرح شده درباره روند تحول طولانی مدت پخش ثروت بگذارند. در همین حال به گزارش رویترز، پیکتی ایمیل حاوی پرسش‌های این خبرگزاری درباره نقدهای جدید از کتابش را بی‌پاسخ گذاشته است.
گزارش همکارم جمشید زند بود. و خبر آخر این که به گفته یکی از اعضای سازمان بسیج استان فارس، یک قاضی در این استان برای مارک زوکربرگ بنیانگذار شبکه اجتماعی فیسبوک احضاریه صادر کرده است. روح الله مؤمن نسب از مسئولان مرکز فضای مجازی بسیج کشور بدون ذکر نام قاضی یا محل دادگاه و با صهیونیست خواندن بنیانگذار فیسبوک به خبرگزاری ایسنا گفته است که عده‌ای از هموطنان از نرم افزارهای اینستاگرام و واتس اپ که فیسبوک مالک آن است به خاطر نقض حریم خصوصی آنها شکایت کرده بودند و دادگاه حکم به مسدود کردن این نرم افزارها داده است. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.